نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. روز معلم را با اقتدا به شخصیتی که در اوج صعود عرفانی وجودش انگشت اشاره بود برای چگونه معلم شدن، یعنی شهید مطهری، به عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که این جلسات بهانه‌ای باشد تا چگونه معلم بودن را در یک عمق حکیمانه یادآور شود که طبیعی است این سؤال رو دائم باید از خودمان داشته باشیم که فعینه تذهبو، بالاخره بناست چه کنیم، ما چگونه اون چه باید بکنیم. اون چه که در مقدمات فرمایشات مسئول محترم آموزش و پرورش مطرح شد به حق نکات بسیار خوبی است. همین باید بحث بشود که فعلا در کجای تاریخ هستیم. انسانهای دقیق انسانهایی هستند که دائم خودشون رو ارزیابی می کنن. من به جهت اینکه جلسه من به تشریفات و تعارفات و تجلیلات از همدیگه نگذرد، اجازه بدید یادداشت هایی دارم عرض می کنم. امیدم هم آن است که در این شرایط یک به خدایی برای ما باشد. یک صلوات بفرستیم. از نظر علمی می دانید که غنای روح غیر غنای جسم است. روح جنسش تجرد است، تجرد مقامش مقام فعلیت است. فعلیت یعنی قرار، بقا، ثبات. اگر روح به قرار و ثباتی که ذاتی آن است دست پیدا نکند، به خود دست پیدا نکرده است. و اگر به خود دست پیدا نکند، به ناخود خود وصل است. و اگر به ناخود خود وصل بود، از بودنش راضی نخواهد بود. مثل سرکه ایست که بودنش به ترش بودنش است. اگر شیرین شد، به شیرینی شکرم که شد میریزندش تو کوچه. جای وجودیش ترش بودن است. جای وجودی انسان قرار است و بقا و ثبات. اگر کسی بتواند با ثابتات عالم، یعنی خدا، ملائکه، عالم قدس ارتباط پیدا کند، به خدا آمده است و از بی خود بودن آزاد شده است. احساس بودنش احساس بودنی که ناراضیش بکنه نیست. بخواید و نخواید این دیگه. ما در گذرگاه حیات بین نگاه به دنیا و تغییر و تزلزل و عدم ثبات و بین ثبات و حقیقت و بقا و مجردات و عالم قدس، یکی را باید انتخاب کنی. و ذات ما آنچنان نیست که نسبت به این دو هدف بی تفاوت باشد. اگر که به عالم قدس نظر کند به خود آمده است، و اگر به عالم ملک نظر کند از خود بی خود شده است. علم تکنیکی، علم تجربی، علم رفاه است برای چگونه زندگی کردن در این عالم. اونچه که عزیزان معلم و خود من باید متوجه باشیم، جایگاه علم را در عرصه ابزار با عرصه هدف فرق بگذاریم تا معلمیمون معنا پیدا کنم. عرضم این بود که تأکید کنم. اجازه بدید من این صحبت را به امید اینکه شما خسته نمی شوید و من رو هم مایوس نمی کنید، با همین تأکید یک کمی روش بمانم. فکر میکنم جوابی که بعضن بعضی از همکاران عزیز دارن که جایگاه معلمی در عرصه 400 ساله اخیر یعنی بعد از رنسانس با جایگاه معلمی در قبل از رنسانس چه فرقی میکنه؟ چرا معلمان تاریخ، معلمان تاریخ توحیدی ما به بودنشان نشاط داشتند و چرا وسوسه ای در خانه معلمی معلمان نفوذ کرده است و از بودن خودشون بعضن اون لذتی که معلمان بزرگ میبرند نمیبرند؟ ریشش کجاست؟ بر چه چیزی میتنند که اون شهد معلمی که مذاق هر انسانی را حتما شیرین میکند بعضن به شیرینی اون دست نیافتند؟ علم فنی، علم تکنیکی، علم ابزار است. علم چگونه ابزار ساختن تا بشر بر روی زمین در نماند. ولی اگر علم تکنیکی، علم ابزاری باشد ولی جهتگیری انسان مشغول ابزارها شود، این علم در حد توقفگاه بشر فقط مانده است. عرصه ساخته است ولی صعود نساخته است. از رنسانس به بعد یک اندیشه‌ای پیدا شد، بسیار اندیشه خطرناک. اصل قضیه خطرناک نبود، هیچ بد نبود که بشر ابزار داشته باشد و در عرصه طبیعت بر طبیعت چیره شود. اشکال اینجا شد که محور اندیشه ابزارها شد. من میخوام بگم معلمی از این جمله فرانسیس بیکن تیر خورد که گفت هر علمی که برای ما ابزار نسازد اراجیف است، و گفت فیلسوفانی مثل ارسطو و افلاطون و سقراط سخنان بی معنا گفتند، چون معنی قدرت بر طبیعت را در سخنانشان به ما ندادند. اگر به جناب آقای فرانسیس بیکن بگیم آقای فرانسیس بیکن، انسان فقط با بدنش زندگی نمی کند، با دلش زندگی می کند، ولی حتما این دل بدن میخواهد و بدن رفاه میخواهد. اون چه مشکل شد در عرصه علمی، علم تجربی خاص در دیدگاه افرادی مثل بیکن همه علم شود. از اینجا بود که حالا چه اشکال داشت که شخصی مثل بو علی سینا هم نمط نهم بنویسد و مقامات العارفین بنویسد، هم طب داشته باشد هم فلسفه؟ چه اشکال داشت؟ مثل استاد معظم آدم انسانیت اندیشمند جناب خواجه نصیرالدین طوسی، هم زی هم بتواند در ریاضیات اون چنان عمل کند، هم رسد خانه مراقع افتبا کند، هم در مسائل اجتماعی صاحب نظر باشد، اخلاق ناصری بنویسد، هم شرح بر اشارات و تنبیهات بنویسد، هم وزارت کند، هم جهتگیری اجتماعی مغولان را با اون زشتی و خباثت تبدیل کند به یک جهت سالم اجتماعی و یک انسان جامع باشد. از روزی معلمی تیر خورد و نیمه جان شد که نیمه شد. معلمی یعنی قامت بلند انسانی که افقهای دور جامعه را می‌بیند و برای اصلاح این جامعه و جهتگیری صحیح فرزندان این جامعه تلاش می‌کند. یعنی چه که ما بگویم علم فقط علم ابزار، اون وقت جان رو بی قضا کردیم، انسانی که جانش قضای توحیدی نگیرد قرار نمیگیرد، انسانی که قرار نگیرد به خود نمی آید، انسانی که به خود نیاید با ناخود به خودش به سر میبرد، انسانی که با ناخود خودش به سر ببرد هیچ وقت در زندگی آرام راضی از حیات و بودنش نیست. اونچه که تأکید اولم است همین است، چه کاری باید کرد که علم ابزاری اول کار باشد نه آخر کار. دنیای مدرن برای بشر ابزار آورد، آرامش نیاورد. به قول اون نویسنده فرانسوی، اگر باری از جسممان برداشت که برداشت، باری به روحمان گذاشت که گذاشت. اونچه که اولین حرف بنده است این که باید معلمان عزیز هرچه میخوان باشن، بنده رشتم زمین شناسی است، زبانم یه زمانی درس میدادم، یه تخصص مختصری هم در ژئوفیزیک دارم، ولی مزه معلمی را در این میبینم که معلم باشم زمین شناسی هم درس بدم، نه اینکه زمین شناس باشم و زمین شناسی درس دادن معلمی هم باشد. نه، معلم باشم زمین شناسی هم درس بدم. اگر عکس شد، معلمی هم زمین شناسی شد، مثل کسی است که شخصیتش حقوق بانکش باشه، درس بدم معلمی بکنم حقوقم بگیرم، انشالله اینجور باشد خوبه. اما خدا نکند که من عبارت باشم از اون حقوقی که از گیشه بانک میگیرم، دیگه چیم؟ هیچی. این عزای من است. اونچه که تأکید دارم اینه که معلمان باید به ثابتات نظر کنند. حوصله کنید، این خوب نکته است. بنده خیلی مسرور شدم که دیدم فرمایشات مسئول آموزش پرورش سوالاتی است، سوال ساز و اندیشه سوز. روزی جامعتون جامعه خوشبختی است که سوال داشته باشد و امید سوال کردنم داشته باشد، مایوس نشده باشد که دیگه فایده نداره. عرض من این است که عزیزان، ما در دنیا یک موقتات داریم، یک ثابتات داریم. موقتات یا روزمرگا مثل امروز است. شما امروز رو اگه نگه دارید میره داخلش، فردا میره، دیروزم رفت، عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا از این هم نگذرد ایام کش. روح فردا فردا کن، روح روزمره، روحی که به حادثه ها دل بسته است و از قاعده ها دل کنده است. همکاران عزیز، این روح، روح متزلزلی است. روحی که به سنن نگاه می کند، ثابتات رو می شناسد، قواعد عالم را می داند، این روح معلم است. معلم روح آب گذرنده نیست، روح کف بستر، بستر جوی است که آبها ازش بگذرند. معلم باید قواعد انسانی را بداند. من اصلا بنا ندارم شعارهای مالا یتاق بدم، فکر میکنم که این قضای جان ماست. معلمان باید ثابتات عالم را بشناسند. ثابت مطلق خداست، اصلا حق یعنی بودن محض، و در مقابل خدا دنیاست. خدا عین بودن است و عین ثبات، عین بقا. درست عکس خدا دنیاست، عین حرکت است، این تسرم است، این شدن است. به قول اون شاعر اسپانیایی، اگر کسی توانست دم ماهی را به دست بگیرد، دنیا را میتونه به دست بگیرد. وقتی که تمام انرژی دو چندین روز و چندین ساعت صرف کردی، خودتو فوکوس کردی، قدرتتو متمرکز کردی که دم ماهی را بگیری، فقط همونقدر دستت که خبر بدی دم ماهیه رو گرفتم، همچی که خبر تموم شد میبینی ماهیه رفت، جنس حرکتی نیست. اصلا بحث فلسفیست، بحث اخلاقی نیست. جنس عالم ماده حرکت هست دیگه. ملا صدرا خدا رحمتش کنه، حرکت جوهری تبیین سخن دین است. جهان ماده عین حرکت است، جهان قدس عین بقاست. خب شما بگون روحتون با کدوم میتونه آرامش بگیره؟ مگه عالم حرکت چیزیست خدا کمک بزرگان ما بکنه اینها رو تبیین کنند؟ افلاطون عزیز میفرماد چی؟ میفرماد عالم نمود است. ارسطو میگه شدن است عالم ماده. هر نگاه عقلی این مسئله را میفهمد. پیامبران بهتر و خوبتر از اون حقایق عالیه گفتن. عقلم میره تا یه قسمتی از این راه را. حاصل حرفم پس این شد، خواهران و برادران، خدا عین ثبوت است. موحد مقامش مقام قرب به ثابتات است. هر کس به اندازه‌ای که به خدا نزدیک است، مقامش مقام ثبوت میشه، گرفتار روزمرگی ها نمیشه، هر دم به کاری نیست، مقام حکمت است، استحکام است. خدا که حکیم است چون عین بقاست، حکیمان که حکیمند چون به حکیم نزدیکند. حالا چون میخوای معلم فیزیک باش، میخوای معلم علوم باش، میخوای معلم هندسه باش، عمده آن است که اول مقام ثبات شرط معلمی است. امام عزیز را شما ببینید، امسال که سال امام است، مطمئن باشید من به شما قول میدم تا قیام قیامت امام ماندنی شد در تاریخ بشر. چرا؟ چون امام شخصیتی از ثابتات تاریخ شد. نمیخوام بگم حد معصوم. شما ببینید کربلا به اندازه بیداری بشر زنده است یا به اندازه نزدیکی به حادثه کربلا؟ کو نزدیکی؟ گاهی به اندازه‌ای که مردم افول میکنن به کثرت و روزمرگی ها دوچار میشن، کربلایی نیستن. به اندازه‌ای که مردم صعود کنن، روحشان روح آزاد شدن از کثرت ها بشه، میبینین کربلا براشون زنده است. شما خودتون رو امتحان کنید، به اندازه‌ای که از منیت ها و پایینی ها آزادید، انگار که اصلا گمشده های شما در کربلا، انگار افقهای وجود شما در کربلا دارن قدم میزنن، انگار هر من برتر من است. برای همین هم میبینین گریه مکانیسمش اینه دیگه. گریه یعنی انسان خودش را نگاه میکنه، از خود برترش فاصله دار میبینه، شروع میکنه اشک ریختن. این عشق عشق قرب است از خود برتر، عشق حقیقی. حالا اگر هم یکی قصه‌ای علکی میگه، اون گریه برای وهم خودش میکنه. معلمی عزیزان یعنی به ثابتات نظر کردن. امام عزیز یک شخصیت ثابت جهان بشری شد. چرا؟ چون موحد است. چرا؟ چون که به مسائل روزمره شخصیتشو شکل نداد، از مسائل روزمره استفاده کرد. شخصی که موحد شد، همه حرفم توی این یک کلمه است، حوصله کنی، جامعه ازداد می شود. و تا معلم جامعه ازداد نشد، یک پریست که در دست تند باد حوادث بازی می خورد. و کسی که بازی بخورد که نمیتواند استوار باشد و استوار سازی کند. مر صفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. موحد مقامش جمع ازداد است. شما نگاه کنی، به قلبتون رجوع کنی، خدا که احد است، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. یعنی چی؟ اگه اول است چطوری آخر است؟ اگه ظاهر است چطوری باطن است؟ به ابی سعید خراز گفتم کیفه به ما عرفت الله، خدا را به چی میشناسی؟ چی تو چی داری از خدا؟ گفت به جمع الازداد. میگه از روزی متوجه شدم خدا دارم که تونستم در قلبم بفهمم همون که اول است آخر است. بازی که نمیشه با کلمات کرد، باید رسی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خدا که احد است جامع ازداد است. موحدم باید همین طور باشه. موحد به یه جای میرسد که چیزایی که برای بقیه کسرت است برای این وحدت است. و تا این نشد آقا نمیشه. نه ما از زندگی معلمی خودمون به نشاط میان، نه بقیه را میتونیم به نشاط بیاریم. معلم یعنی روح ثابتی که تونسته از داد و جمع کنه. این محصل یه جور فکر میکنه، این یه جور فکر میکنه. در قلب معلم جایگاه این معلوم باشه، جایگاه اینم معلوم باشه، هر دوم درست باشه. دیدین گاهی تو محله ها، توی طایفه ها افراد با هم بدن، این یه چیزی میگه درست میگه، اینم یه چیزی میگه درست میگه، ولی اون میگه که این غلط میگه، اینم میگه این غلط میگه. شما رجوع میکنید هر دوشون درسته؟ به قول محی الدین ابن عربی اندلسی میگه ملائکه اون چه میگفتن غلط نمیگفتن، اشتباهشون این بود اون چه که نمیدونستند و نمیدونستن نمیدونن. اونجا که اعتراض کردن، اعتراض تکفی نیست، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما. خدا فرمود انی جائل فی الارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه ای تعیین کنم رو زمین. خیلی نکات عالی داره. ملائکه تعجب کردن، این آدمی که خون میریزه میخواد ملائکش کنه؟ خدا هم نگفت دروغ میگید خون نمیریزه. عجیبه وا، ملائکه خیلی عجیبه است. گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبه به حمدک و نقدس لک. خدا این آدمی که خون میریزه و میخواییم خلیفه خودت بکنی، ما هم تسبیح تو رو میکنیم هم تصدیق تو رو میکنیم. خدا هیچ کدوم رد نکرد، نگفت اون خون نمیریزه، نگفت شما تسبیح نمیکنین، گفت انی اعلم و مالا تعلمون، شما یه چیزی رو نمیدونی. به قول محی الدین اینا تسبیح خودشون رو میدیدن ولی علم الادم اسما را نمی دیدن. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، بعدم دیدن شد به اسمائهم. گفت ای آدم تمام زوایای وجود اینا را بگو. و گفت آدم کلما انبئهم به اسمائهم، وقتی گفت یه مرتبه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر. ملائکه چشون بود؟ اون چه داشتند رو دیدند و آنچه نداشتند را ندیدند. مولوی قشنگ میگه حالا ما چون نمیتونیم هم خیلی صحبت کنیم، ساعت هم داره تون تون میره، مانده این که یه حرف رو کامل بزنیم یا حرفامونه بزنیم. حالا مولوی اون داستان بسیار شیرینشو در مثل میگه خیلی خوبه. آن کری را گفت افزون مایه ای که تو را رنجور شد همسایه ای. بلدید؟ حالا پس معنی نمی کنم، قصهشو خوندین، مادر بزرگانون براتون گفتن. کر به خود میگفت با گوشه گران، آن کر مریض، گفتن بهش آقا همسایت مریض است دیگه، پس یه عیادتی یه چیزی. کر به خود میگفت با گوشه گران، من چه دریابم ز گفته آن جوان. خب من که نمیفهمم. خب یه اشتباه بزرگی کره کرد، کر بودنش قایم کرد، گفت چه اشکال داره. گفت خب باشه، حالا کر که هستم، عقل که دارم، آخه مرد حسابی، عقل که جا گوشه نمیگیره، عقل جا خودش هم میگیره. گفت نه آقا، حساب میکنم که حالا میرم سرشو، اول که میرم من بگویم چونی ای مهنت کشم. حساب کرد، چون ببینم کان لبش جنبان شود، من قیاسی گیرم از راه خرد، عقلمو به کار میندازم. من میرم میگم که آخه چونی، من بگویم چونی ای مهنت کشم، او بگوید یا که خوبم یا خوشم. یه غیر این که نیست که، عقل میگه نه دیگه. من بگویم که چه خوردی ای ابا، او بگوید شربت یا شوربا. یه چیزی میگه داره، مهم نیست که چی میگه. من بگویم از طبیبان کیست او که بیاید از بهر چاره پیش تو. آقا دکترت کیه؟ حالا یه دکتری هم میگه هر چی میخواد بگیه بگه. من بگویم، خلاصه من ازش میپرسم دکترت چیه، یکی میگه من میگم خوبه. و آقا این جوابات قیاسی راست کرد، عکس آن واقع شده ای آزاد مرد. خوب دقت کنی این چره چیره همچی کرد با خودش با بقیه. کرد در آمد پیش بیمار و نشست بر سر او خوش همی مالی. دست گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. زین سبب بیمار پر آزار و نوک، بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد با افزون گشقه. بابا این داشت خودش هم میشنید، این داشت خودش هم میشنید. آخه بنا نیست معلم خودش بشنود، باید چشمش باز کنه بقیه را ببینه. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که بیاید بهر چاره پیش تو. گفت عزرائیل می آید برو. گفت به به بس مبارک پاس او، این زمان از نزد او آیم برد. گفتم او را تا که باشد غم خورد. تا اینجاش که قصه است. مولوی از اینجا قهرمانی ها می کنه، قهرمانی ها. ما تمام جلسه را نمیتونیم به این حرف استاد. بعد آخرش میگه که چی؟ میگه که از برای چاره این دردها آمدن در هر نمازی. اهدنا اهدنا الصراط المستقیم. خواجه پندارت که طاعت میکند، بی خبر کز معصیت جان میکند. چرا؟ چرا کرید قایم کردی؟ کر بودن عیب نیست، کری را ندانستن و پنهان کردن عیب است. معلمی یعنی کسی که بتونه جامعه از داد بشید. و ملائکه بودن ولی به خوبی های خود نگاه کردن و بقیه خوبی ها رو ندیدن، دریا نشدن، همه رودها رو نگرفتن، آقا نمیتواند خوب معلمی کنه. اینجاست که من این یک ساعت یه جمله ای نوشتم، امروز صبح هم نوشتم که حالا بخونیم با هم دیگه. روز معلم روز تجلیل از وظایف خطیر معلمی است. عزیزان ما خیلی ابتکاری خوبی بودن که ما معلم ها خودمون روز معلم میگیریم. چرا؟ به هم بدل این سخت. روز معلم روز تجلیل از وظایف خطیر معلمی است. تا آن وظایف مهم فراموش نشود، وگرنه معلمی معلم فراموشش. یا تربیت معلم یا ضمن خدمت، همیشه در یه فرصت خوبی میگم این شعر مولوی را بنویسید و سختم به این شعر اعتقاد دارم. یه بیتم بیشتر نیست، یا بنویسید یا تو ذهنتون بسپارید. اگر دروغ در اومد بیان در خونه ما را آتش بزنید. مولوی میگه گفت رو، گفت رو، هر که غم دین برگزی. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. باقی غمها خدا از وی برید. عزیزان اینجا حاضرن، جان امام زمان به قلبتون رجوع کنید، ببینید اصلا خودتون در درون خودتون تصدیق نمی کنید، تجربه نمی خواهد. معلمی یعنی روز معلم، یعنی یه کاری کنیم آقا وظیفمون رو بشناسیم. به خدا قسم اگر خوب معلمی کنیم، بهترین نحوه حیات رو برای خودمون ذخیره کردیم. به قول ارسطو میگه حکمت آنچنان است که خودش داشتنی است. ببینید شما الان بالاخره مثلا یه زمینشناس زمینشناسی میکنه که خرج زندگیش داره، ولی حکیم حکمت میکنه که چی؟ که حکمت داشته باشه، خودش داشتنی. معلمی خودش لذت است، بقیهش فرع است. خدمت امام عزیز بودیم رحمت الله علیه، فرمودن شما برای خدا درس بدی حقوقم بگیرید. اون حقوق مثل اینه که آدم گندوم میکاره کاه هم داره. کاه فرع قضیه است. به پای هممون توجهمون به کاه نباشد، از گندوم باز بمانیم. اگر معلم پذیرفت چنین خدمتی بکند، یعنی چه خدمتی بکند؟ یعنی نظر را بندازد به ثابتات عالم، قواعد عالم را به محصلانش بیاموزاند، که بیشتر هم از طریق آموزش با فرهنگ قرآن و دین ممکن است. اگر معلم پذیرفت چه خدمتی بالاتر از درس فیزیک و شیمی بکند، معلمی کند، ثابتات را به محصلانش بیاموزد. مثل یه رودخانه است که همه، مثل یک دریاست که همه رودخانه ها را به خودش جا میده، ضعف ها رو جدا میکنه، چرکی ها رو تهنشین میکنه، زلالی ها رو نگه میداره و رودها رو دریا میکنه. رودها رو دریا میکنه. جمله رو دقت کنید. اگر معلم پذیرفت چنین خدمتی بکند که چون رودخانه افکار را اولا خالص و ناخالص کند. جامعه آقا همیشه پریشان است. به قول این آقای نیل پوستمن، من توصیه میکنم کتاب خوبی داره، دو تا کتاب داره این جامعه شناس آمریکایی، عرق مذهبی داره، دادش در اومده از تمدن آمریکا. نیل پوستمن ترجمه آقای صادق طباطبایی. یکیش هست زندگی در عیش، مردن در خوشی. من این جمله رو از این کتاب نقل میکنم. میگه مصیبت ما در آمریکا آن است که یا حکیمانمان ساکتند یا مرده. خوب دقت کنید. طبیعی است تو هر کلاسی، تو هر شهری، تو هر کشوری افکاری هست. این افکار سه جوره. یه دی غلط هست، کی باید تصحیح کنه؟ یه سر افکار غلط نیست، جای خودش نیست. یه سری افکارم خب درسته. اگر سکوت کنیم نسبت به افکار غلط و افکار بیجا، خیانت کردیم به افکار درست. معلم در کلاس باید آقا بتونه، باید است، مثل پیامبر خدا که باید پیامبری کند، کار دیگه نمیشه بکنه. میفرماد اگه یک کلمه از خودت گفتی بند قلبت رو میبری. درسته که اگش فرض است، فرض محال، محال نیست. میگه اگر معلم پذیرفت چنین خدمتی بکند که چون رودخانه افکار را اولا خالص و ناخالص کند، در ثانی هر کدام از افکار خالص را در جای خود قرار دهد، حال چه معلم علوم تجربی باشد و چه معلم علوم انسانی و چه معلم علوم دینی، میتواند خدمت کند. و حالا بودنش در کسوت معلمی اولا برای خودش شیرین است، ثانیا برای محصلانش مفید. عزیزمون مطرح کردن ضمنی که چه کنیم که معلمان ما نشاط همیشگی معلمان بزرگ تاریخ را داشته باشند. آقا باید مفید بود. شما ببینید تو خونه هاتون
کدام زنان که در نشاطن، کدام مردان که در نشاطن، اونایی که احساس میکنن مفیدن. کی زن به مرد جفا میکنه؟ وقتی که بود مفیدش را ندیده بگیرد و تحقیر کنه. کی زن پژمرده میشه تو خونه؟ وقتی مرد بود مفیدش را نبینه و انکار کنه. این روحش را میکشه دیگه.
دیدین مثلا، یعنی من یه مثال قدیم میزدم که مثلا یه وقته که یه زنی مثلا حساب میکنه که این سیب زمینیه که میخواد تو آب گوش خورد کنه، بذار ریز خورد کنیم که زود بپزه. خب حالا مرد اگه درست نگاه کنه، خب میدونه چرا ریز خورد کردن، میخواد زود بپزه. حالا اگه ندونه، اصلا نگرده خوبی ها رو ببینه، میگه آقا این ریز خورد کردن اصلا چه کاری شد، گم شد سیب زمینیه. یعنی چه؟ یعنی نگش خوبی ها رو ببینه. عکسش هم برای مرد هست. که کی آدم احساس بودن مفید میکنه؟ وقتی که کارش مفید باشه. چه موقع کارش مفید است؟ وقتی که بدونه معلمی کنه. معلم یعنی فکر غلط ها بشناسن. باید آقا بشناسیم. عزیزی میفرمود، خوبم میفرمود، میگفت دیگه دوره اون حرفا گذشت که ما یه گوشه بشینیم فکرای خودمونو بگیریم. جهان امروز مثل یک برکه‌ای است که آبشار افکار دائم درش میاد. آران و بیدگل و کاشان و اصفهان و نیویورک هم نداره. امروز اینجوری است که خودتونم میدانید. باید فکر غلط و درست را بشناسیم. خدا میدونه چقدر مفید میشه زندگیمون. حالا دوباره شعر مولوی یادتون باشه، اگه ما استراب نجات جامعمون را داشته باشیم، مطمئن باشین خدا باقی غمها خدا از ما زدود. وقت ببینین، حالا این تأکید منم نگاه کنین، آیا این سنت خطرناک نیست که ما در جامعمون نفهمیم که چه کار باید بکنیم؟ شما قبول دارین که هیچ جایی مثل کلاس نیست؟ من یه مقاله یه بار نوشتم که کلاس و حکمت، منبر و وعظ. کلاس که میگم، حالا لازم نیست کلاس دبیرستان باشه، مدرسه حوزه و منظورم است. ببینید منبر مقامش وعظ است. همین حالا من در یه استراب هستم که روشم حکمی باشه یا وعظ. چرا نگرانم؟ چون نمیدونم جلسه برای بحث حکمی آماده است یا برای شعار و تحریک عواطف و تشویق فطریات. وعظ چیز خوبی است، خدا به ما دستور داده است ادعو الی ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. ولی جایگاه موعظه شوراندن فطریات است، اما جایگاه حکمت بیدار کردن عقل است، اندیشه است. شما خودتون در کلاس معلم و محسن حرف شعاری بزنن اصلا فایده نداره. نمیدونم یادتونه یا نه، در کتابای چهارم دبیرستان دینی یه چیز زمانی برداشتن نصفش بحثای حکمی کردن، نصفش هم برشن اخلاق همطور پشت سر هم. ما عرض کردیم خدمت عزیزان مسئولای وزارت خونه که آقا این کارتون بسیار غلط است. گفتن چرا؟ گفتیم برای اینکه جایگاه کلاس جایگاه تدبر است. اگه از اول کلاس تا آخر کلاس یک ساعت نیم نصیحت کنی، بچه ها میخوان یقه خودشون رو پاره کنن و خوب کاری هم میکنن که میخوان یقه خودشون رو پاره کنن. حالا ببینید در کلاس یه خصوصیت عجیبی داره که باید عقل بچه ها رو قانع کنید، و اگرم عقل بچه ها رو قانع نکنید، بچه ها از دست شما خسته میشن. 10 دقیقه 15 دقیقه نصیحت تحمل میکنن، ولی عقل که بشورانید میبینید میپذیرن. من میخوام عرض کنم اگه کلاس عقل بچه ها رو تشویق و تحریک نکنید، هیچ جا دیگه توی این آزیر این آسمان جایی نیست. و اگر بچه ها اندیشمندیشون از کلاس نگیرن، یک ملت غیر اندیشمند میشن. وقت بگون چه کار کنی؟ وقت تومه شبهات میشن. و وای اگه معلمان، معلم فیزیک و شیمی، دوباره عرض میکنم نداره، من نمیدونم چقدر باید، حاضرم خودم رو تکه پاره کنم تا این مسئله بتونم روشن کنم، که عزیزان معلمی یعنی معلمی، فیزیک و شیمی فرع است، مثل نماینده مدرسه است. من گاهی خدمت معاونان عموم بودم، گفتم آقا هر معلمی هر معاونی معاونه کل اداره است. در ضمن فرع قضیه هم چیه؟ تخصص مثلا مالی اداریه. نماینده مجلس نماینده کل کشور است، در ضمن یه نظری هم باید به حوزش داشته باشه، اصلا جزء وظایفشونه. اینه که میخوام حالا عرض کنم یه سری مسائل، حالا هی مینالیم، همین یه مثال حالا میزنم.
همه ما مینالیم چرا با نسلی روبرو شدیم که این نسل بی بندوبار داره میشه، خدای نکرده بی شور است، بی توجه است، نه خندش خنده است، نه گریش گریه است، نه خوشحالیش خوشحالیست. خوشحالیش مال این است که این توپا اینا زدن تو دروازه اینا، حالا اینا کیان؟ خودمون. اینا کیان؟ خودمون. قصه چیه؟ این که این توپا اینا نتونستن بزنن تو دروازه اینا، یا اینا زدن تو دروازه اینا. شما دقت کنید اینا کی شد؟ مثل اینه که مثلا شما در نظر بگین آران. آران چیه؟ یه تیکه زمین آران است، یه تیکه زمین کاشان است. اینا که وهم است. بعد طبیعی است باید یه قراردادایی بذاریم. مثلا بالاخره من مال من یه جای باشم. اسم، اسم میدونی که قرارداد است؟ حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. به اصحابشون هم اسم میذاشتن. خیلی عجیبه. چرا؟ حالا شما حساب کنید، میخواستن بگن آقا اون اثارو بیار. کدوم اونا؟ کدوم اونا؟ خب این چه حرفیه؟ خب اسمش هم میذاشتن. اسب داشتن. یه اسمش، اسمش یه اسباشون اسمش دلدل. خب حالا اسم یه اسباشون اسمش براق بودن، مثل براقی که به معراج رفت. با این اسما انضباط زندگی پیدا میشه. ولی حقیقت که نداره. حالا نسلی را پیدا کنیم که بازی اعتباریات باشه. فردا چه کار میکنیم؟ باید آقا اصالت ها بده. من یه مثال عرض کردم زدم. آیا میشه شما سر کلاس و من سر کلاس به عدالت بچه ها را علاقه من نکنن، جنس عدالت دوستی حیات محصل نشه و بعد بخوام این بچه بیاد تو اداره، بره توی مطب، بره توی فلان مرکز تجاری و زندگی مناسب این که من در رفاه باشم بکن؟ نمیشه. من سوالم اینه، من معلم نمیتونم بچه را طوری کنم که عدالت را قضای جانش بداند نه وسیله سودش. جمله از امیرالمومنین داری. مثال زدم اما خوب مثالی است، خوب دقت کن. حضرت ازشون میپرسن که آیا از جود و افضل و افضل و عمل عطف، جود بهتر است یا عطف؟ خیلی هم سوال کننده دقیق بود. حضرت میفرمان عدل داستان خوبی است، نگاه کنید. میفرمان عدل است که امور رو در مسیرش کشه. من حالا یه مثال با خودتون فرض بگیریم، من اینجا کلاس است، شما قبول دارید عدالت باشه این کت دونم از ادون بسونم، ولی قبول نداری 10 تا کت شما داشته باشی بی دلیل فلانی 11 تا داشته باشی. چرا؟ برای اینکه نگاه کنید به خودتون، عدالت قضای جان شماست. پس در واقع معلمی که سر کلاس عدالت دوستی را درس بده به محصل، داره میپروراندش، داره نموش میده، داره احیاش میکنه. مثال بود عرض کردم، حالا منم یادداشت کردم این مثال را که حالا چند تا مثال میزنم. من میخوام عرض کنم یه دغدغه اول باید همکاران عزیز داشته باشن و اون این که چه کار کنیم که معلمی کرده باشیم و این معلمی چه کار کاریست که منو نجات بده به مفید بودن، محصل نجات بده به بی جهت و تفر زندگی را نگذراندن. روح عدالت خواهی یه روحیست که همه باید تعلیم بدیم. او وقت خدا میدونه چقدر مشکلات الان تو جامعه شما دارید. بخواید نخواید الان جامعه از نظر درآمد پایین تر از قبل نیست. اینجورم نیست که مثلا ما نسبت به 20 سال پیش از این نون کمتر داشته باشیم بخوریم. حتی میخوام بگم شاید فقیرای تغذیه ایمونم کمتر نیست. ولی ببینید یه روح مضطرب الان داریم که عروض نداریم. یه قصه ای بگم. این کتاب، این نامه بسیار عالی امام به احمد آقا در سال 63 را نگاه کنید، تحت عنوان نقطه عطف چاپ شد. امام میفرمان که در زمان رضاخان عمامه روحانیون را ور می‌داشتن. شما میدونید بخواید یا نخواید عمامه برای روحانیت یه نحو شناسایی و یه نحو ممر معاش هم هست. طبیعی است. آقا بالاخره این یه راهی است که مردم بشناسن روحانیت. پس در واقع رضاخان با این کار تقریبا میخواست بخوش کند روحانیت رو. امام میفرماد یه روز صبح تو اون بهبهه عمامه ورداری رفتم نون بخرم. از در مغازه نونبایی. دیدم یه مردی داره یه تیکه نون خالی میخوره. روشا به من کرد، گفت گفتن اماما رو وردارید. ما ورداشتیم دادیم به یه زن یتیمدار دوتا پیرن بکنه برای بچه‌هاش. فعلنم سیر شدیم تا زورم خدا بزرگ. امام میگن احمد خدا میداند هنوز که هنوزش حسرت اینا میخورم. ببینید این به جهت توکلش به این مقام رسید. اقوی الناس اهل توکلن. ولی چرا حسرت اینا میخوره؟ برای اینکه در امنیت هست. من میخوام اگه خواست ببینید جامعه شما یکی از مشکلاتش این است. ما معلم ها میتونیم حل کنیم، هیچ که دیگه هم نمیتونیم. چون جنس عدالت جنس وعظ نیست، جنس حکمت هست. در خلوتگاه کلاس میشه اینو حل کرد. یه نمونه است، باز نمونه شاید بتونم نشونتون بدم. من این جمله رو نوشتم ببینید چطوره. باید نسلی را به نشاط و هوشیاری در صحنه داشت که به عدالت علاقمند باشد و در هوای آن ایثار و تلاش کند. در چقدر شیرین است آدم برای عدالت بمیرد. وقتی ملتی رسال الان مردم چرا از عدالت بدشون میاد؟ چون عدالت معنی کرده است که آقا چرا این کت منو برداشته؟ میگم آقا آخه عدالت نیست. راست میگه عدالت نیست، ولی ریشش اینه که ایدئولوژی عدالت نیست. ایدئولوژی عدالت نیست. خب من احساس عدم امنیت میکنم، شما میکنید. اون یارو که 500 هزار تومان داره خیلی ناراحته، چون هتلای آمریکا گرون است، بچه‌ش نمیتونه تو هتل ساکن بشه. اونم که 30 هزار تومان داره ناراحته، چون هندونه نمیتونه بخره. بفرما همین چی میشه؟ مثال بده. آیا معلمان نباید خطر غیر قدسی شدن حیات اجتماعی را در یک عمق علمی و تاریخی بشناسند و بشناسانند؟ خیلی از افراد دلشون میخواهد در عالمی وارد شوند که خود سنت ها و ثابتات آنجاست، ولی این عالم عالم پیامبران است و معلمان به لطف خدا میتوانند چنین عالمی را داشته باشند. عالم این یه مشکلی که جامعه شما را تهدید میکنه در سطح جهان است. قدسیت زندگی دارد ضعیف میشید. وقت باید بگذارید. من یه مثال میزنم شاید روشن بشه. شما ببینید یه وقت اسم میگون چرا نماز میخونی؟ میگم آقا نماز بخونی تا اینکه بالاخره کسی که نماز میخونه دزدی نمیکنه. این میگه آیه قرآن نیست؟ تنها عن الفحشاء والمنکر. یه جا میگه که چی؟ اقم صلات لذکری. اقم صلات لذکری. دوتا آیه رو نگاه کن. باز آیه رو نگاه کن. و تبع او احسن ما انزل الیک. خب سه تا شد. میگه آقا اول که میخوای نماز بخونی طوری نیست. تنها عن الفحشاء والمنکر. ولی یه قدم یه بالاتر. اقم صلات لذکری. نماز بخون که با من باشی. انا جلیس و من ذکرنی. منم با تو میشم. و حالا سوال نه. ما جهت جامعه را به اقل دینداری دعوت کنیم یا به اکثر دینداری؟ دو تا بحثا. شما هم نداری سر به سر من بذاری. من به اقل دینداری میخوام باشی. شما نمیتونی به پا من بپیچی. دین به تو اجازه نمیده. اما دین رو باید ابعاد قدسی عالیش رو نشانه گرفت. یکی از خطراتی که جامعه شما را... مثالی حالا میزنه. این حرفا که میاد تو جامعه حرف رو همیشه از دو زاویه نگاه کنیم، که این حرف جایگاهش جایگاه ضعیف کردن دین است یا جایگاهش جایگاه شبهه است که باید جواب داد. دو تا بحث است. من برای اینکه خیلی هم وقت دونه نگیرم خیلی مثال میخواستم بزنم، یه مثال ساده میزنم. شما ببینید کیه که باید روشن کنه بین آزادی با بیبندوباری؟ میگن نسل شما گرفتار این مسئله نیست. متاسفانه به خصوص اگه جامعه هم سیاسی زده بشه بخوان از شعارها تو سر هم بزنن که دیگه دفع کنید این جامعه را، برو نمرده به فتوای من نماز بکنید. این که نشد. معلمی عزیزان یعنی افق بلندی که همه رودهای اندیشه ها و سیاسی ها را میپذیرد ولی خودش تکون نمیخوره. بپاید الحمدلله که ما خوشحالیم در خدمت عزیزان هستیم. تذکرن عرض میکنم به پاید شما تومه توفانهای سیاسی نشین وگرنه ما بیچاره میشین. ببینید جناها بشن، سیاسیون بشن، بالاخره سیاسیون است. بنده یه روزنامه دارم، بالاخره باید برای طبع خوانندام یه چیزایی بگم. کفرم که نمیگم که، اما معلم که نمیشه اینجور باشه. معلم باید دریا باشه، همه یه رودها رو بگیره. اما کی حالا مثالم، یعنی واقعا معلم فیزیک باید روشن کنه برای محصلا که آقا آزادی یعنی چی؟ بی‌بندوباری یعنی چی؟ آزادی انسان را تا معراج میبره، بی‌بندوباری انسان را سقوط. من نمیخوام الان آزادی یا بی‌بندوباری یا معنی کنم، من میخوام بگم کی باید اینا معنی کنه. بچه ما الان سر کلاس گیجه آقا، نمیدونه فرق آزادی و بی‌بندوباری چیه. و چقدر خدا میدونه اگر ما تعهد بچه ها را نسبت به آزادی زیاد کنیم زندش کردیم. من این آخرین مثالم را میزنم. شما ببینید حتما خودتون الحمدلله مستحضرید، در زمان پیغمبر خدا میراث پیامبر قدیر بود. میدونید که 70 روز بعد از قدیر پیامبر فوت کرد. اولین چیزی که مناقشه روش شد چی بود؟ قدیر. سقیفه اومد قدیر رو مناقشه کرد. اگه نه چه اشکال داشت؟ سقیفه جای خودش میتونست باشد به معنای انتخاب، ولی ولایت انتصاب بود. اومدن انتخاب رو برای چی قرار دادن؟ انتصاب. چه ربطی به هم داشت؟ شما برای امور اجتماعی دون، کارگزاران اجتماعی دون، خب بالاخره هر کی میخواد انتخاب کنید. ولی الله باید جهت جامعه اسلامی را بده، باید مفسر دین و دیانت باشه. شما دقت کردید جامعه به چه روزی افتاد؟ من همین جمله را بگم، از کتاب راه دشوار هدایت دکتر ادریس حسینی که سنی بوده شیعه شده، جمله از عمر میاره که میگه کاری بدتر از این نبود که در سقیفه کردی. جملهش ظاهرا ادامهش نیست که خدا ما را میکشت و سقیفه را به پا نمیکردی. ببین اینه دیگه، جامعه متزلزل شد وقتی که جهتگیری اصلیش از بین رفت. عیناً شما ببینید به بهانه هایی، یکی از بزرگترین میراث های امام که ولایت فقیه هست، دارن زیر سوال میبرن. کیه که باید برای بچه ها روشن کنه؟ اصلا اون چیزی که بچه اعتراض داره درست اعتراض داره، این که ولایت فقیه نیست آقا. اول میاد یه چیز علکی را به نام ولایت فقیه از طریق رادیوهای بیگانه که آقا مردم با هم چه فرق میکنن که یکشون حاکم باشه؟ چرا باید حرف یکی را شنو؟ بابا حرف فقه ها میشنویم یا حرف شخص ها؟ اصلا نمیرستن. نمیگم حالا واجب است عزیزان برادون، خطر بزرگی تهدیدتون میکنه. اول باید ولایت فقیه را اونجور که امام گفتن بشناسید. همیشه یه ده اینجوری هست، بعد معنی میکنن بعدم میکوبندش. خب میشه، منم بودم نمیپذیرفتم. ولایت فقیه را اونجور که هست باید خودتون بشناسید، واجب است. من که نظرم از اوجب است. بعدم برای این بچه های راه نمای دبیرستان درست بگید. و شما خدا میدونه اگه امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا بمانی، من یه جمله میگم دیگم حرف نمیزنم. اگر میخواهید انقلاب بماند باید انقلابی بمانید، وگرنه ملتی که هویتش انقلاب است اگر انقلابی نماند نمیماند. انقلابی ماندن یعنی یکی از خیمه ها، یکی از ستونه های بلند این خیمه یعنی ولایت فقیه. از این حرفا زیاد داشتیم دیگه، خیلی هم عذر میخوام که 1 ساعت تمام شما را خسته کردم. معلم 1 ساعت بشینه ده حرف گوش بده معجزه است، خیلی معجزه است دیگه. خدا شما را این نجابتتون را اجری در بصیرتتون بده. پروردگارا به حق پیامبران که شربت شیرین معلمی را به کامشان ریختی، ما را ادامه دهنده راه پیامبران مقرر بفرما.
اینجا اختلاف نیست. الان که هفته معلم است، برادران عزیز آموزش پرورش ما حضور ظهور دارند، این فرزندان امانت های الهی به دست شما سپردند. اگر خدا اینا شر اینها را این امانت ها رعایت نکردید، صاحب این امانت الله است. فکر مردم مال هیچ کس نیست. این مثل مال مردم نیست که کسی بگه ما مالمو بخشیدن. مگر جان ملکوتی انسان مال کسی؟ مگر این بچه ها جان ملکوتی ندارن؟ مگر هر کسی حق دارد با هر قلم و بنان و بیان این افکار این نوجوان به این جوانها را منعرف کنن؟ این ربکه لبل مرساد. حتی جان ما در اختیار خودمانیم. ما بر مالمون مسلطیم ولی بر سلطه من مسلط نیستیم. الناس مسلطون علا اموالهم لا انها مسلطون علا سلطانهم. ما اگر بر بدن مسلطیم بر سلطه بر بدن مسلط نیستیم، لذا انتحار نداریم. ما اگر بر جان و مسلطیم بر فکر و مسلطیم بر فکر فکرمون ملکوت فکرمون سلطه نداریم که هرچه را خواستیم در این جایگاه فکر و اندیشه بریزیم. فرمود این نور اندرنده که برهان اندرنده کلمه به و شاهدن لمن خاصمه به. فصل الخطاب را همین است، شاهد صدق همین است، برهان همین است، نور همین است، دیگه در نور اختلافی نیست. و نورن لمن استضائبه این چنین است. اونگاه فرمود شما یه مقدار وسم شناس باش، سیما شناس باش، متوسم باش، میراث فرهنگی شناس باش، میفهمی اسلام چه آیت و علامتی است. فرمود و آیتم لمن توسمه. متوسم به کسی میگوین که میراث فرهنگی را میشناسه. وسمه، سمه، سیما علامت گذشته است. شما در این حفاری ها میبینید افراد عادی ممکن است برخی از ظروف کهن را از لابلای این خاک ها به در آورن و به عنوان یه آجر پاره بیندازن، اما کسی که میراث فرهنگی میشناسد قدر اینا رو میداند. تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه این است که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. یعنی شما اگر کندوکاو بکنید و متوسم باشید، یعنی میراث فرهنگی شناس باشید، سیما وسمه موسوم شناس باشید، علامت شناس باشید، ببینید علامت کهن در اون. این جمله نورانی و آیتن لمن توسم را بین بخش نظری و بخش عملی قرار داد. فرمود اگر حکیم نظری هستی، متوسمی، میراث فرهنگی فکری شناسی، این برهان لمن تکلم به، شاهد لمن خاصم به، نور لمن استضاء به بماننده. و اگر در بخش باید و نباید میراث فرهنگی حقوقی فقهی احکام شناسی، اینم آیتن لمن توسم به و اون از تفسیرتن لمن عظم. اگر اهل جسمی به نظر برمیگردی آیه فرهنگی دروست. اگر اهل عزمی، اهل عملی، تفسیرتن لمن عظم میراث فرهنگی دروست. آثار انبیای سلف دروست، آثار صدیقین و شهدا و صالحین در اوست و تبصرتن لمن عظم. اون بخش قبلی مال لمن جزم بود، درمود برهانن لمن تکلم به. این بخش مال اهل عزم و اراده است، تبصرتن لمن عظم.